بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل چهارم که خارجش مختصراً دیروز عرض شد، بحث در اینه که اجر و ثوابی که در مقابل عبادت به انسان داده میشه چیست. عرض کردم که برای این منظورشون مقدماتی رو ذکر میکنند و همچنین مؤخراتی رو. مقدمات عبارت از این بود که انسان مدنی به طبع، یعنی باید یک زندگی اجتماعی داشته باشه، نمیتونه زندگی فردی رو اداره کنه، یا اگر هم بتونه براش بسیار دشواره، پس ناچاره که با بقیه حشر و نشر داشته باشه. سلام علیکم. و گفته شد که حشر و نشر با بقیه احتمالاً مستلزم درگیری بشه، به خاطر اینکه هر کسی نفع خودش رو طلب میکنه، پس باید قانونی لازم الرعایه در بین جامعه حاکم باشه تا انسانها با تبعیت از این قانون زندگی با آرامشی رو داشته باشند. و قانون رو هم نمیشه در اختیار هر کس قرار داد، زیرا که باز هم در اون صورت هر کدام از انسان‌ها سعی می‌کنه قانون رو به نفع خودش و نفع وابستگان خودش جعل کنه و نتیجتاً باز هر جور مرجی که ازش فرار می‌کردیم لازم میاد. پس قانون‌گذار باید شخص واحدی باشه و اون شخص واحد هم نباید منتخب مردم باشه، به دلیل اینکه اگر بخواد منتخب مردم باشه، باز در انتخابش درگیری و حفظ منافع مورد نظر قرار می‌گیره و انسان‌ها برای حفظ منافع خودشون هر کدوم به شخصی رأی میدن و باز هم به نتیجه مثبتی و واحدی نمیرسن. پس ناچار باید قانونگذار رو خدا تعیین کنه. اما تعیین این قانونگذار چگونه پیش مردم معلوم بشه؟ چگونه معلوم بشه که خدا این رو از بین انسان‌ها انتخاب کرده؟ می فرمان که باید دید که سلام علیکم که بین مردم چه کسی میتونه آیات و معجزاتی رو که دیگران از انجامش عاجزند ایجاد کنه و بیاره. اون شخص رو به عنوان شارع میشناسیم و قوانینی که ذکر میکنه اونها رو مورد عمل قرار میده. اما این قانون ممکنه تأثیرش زودگذر باشه و بعد از مدتی تأثیرش رو از دست بده. ما هم قانونگذار رو فراموش کنیم، هم قانون رو فراموش کنیم و نتیجتاً اون مقصودی رو که قانونگذار داشته از دست بدیم. پس باید عملی تشریع بشه و جلب بشه که ما رو همواره به یاد قانون و قانونگذار، ما رو همواره به یاد او بیندازه و اون قانون عبارت، اون عمل عبارت از عبادت. به همین جهت عبادت رو جعل کردن تا ما در وقتی که عبادت میکنیم قانونگذار رو مشاهده کنیم و قانون او رو هم ملاحظه کنیم و این عبادت رو مکررن بر ما وضع کردن، چون که اگر تکرار نباشه دو مرتبه نسیان بر اثر مرور زمان عارض میشه، پس حتما باید تکرار باشه. و ما در وقت تکرار این عمل باید متوجه باشیم که قانونگذار قدیر است و خبیر، یعنی هم میتونه با آنچه که گفته عمل کنه و هم میدونه که ما چه میکنیم. و فرضم اینه که او قانون رو که جعل کرده گفته اگر چنین کنید و اگر عمل کنید به این قانون، این پاداش ها مال شماست و اگر مخالفت کنید، این جزاها و این عقاب ها رو به دنبال دارید. و چون ما میدونیم او قدیر و خبیر است و به اون چه که میگوید هم قادر است عمل کند، هم عالم است که ما چه کردیم، ملاحظه میکنیم و سعی میکنیم که به این قانون عمل کنیم و عمل به این قانون و نتیجتاً عبادتی که ما رو به عمل به این قانون سوق میده، به سمت عمل سوق میده، نتیجتاً مستلزم آرامش اجتماعی ماست و این پاداشی است که در مقابل عبادت به ما داده میشه در همین دنیا. پاداش عبادت در دنیا اینه که ما جامعه ما رو آرام کنه، زیرا که این عبادت ما رو به یاد اون قانون نگه میداره، ما رو به یاد اون قانون میندازه و اون قانون رو در ذهن ما مستمر میکنه و ما رو وادار میکنه که بر طبق اون قانونی که صلاح جامعه میبرونه عمل کنه. علاوه بر این پاداش دنیوی که آرامش اجتماعی و سلامت خانواده و جامعه است، علاوه بر این به ما ثواب اخروی هم داده میشه. این اضافه بر ثواب دنیوی است. باز علاوه بر این ثواب اخروی، ما از طریق عبادت میتونیم قوای مادون عقل رو عادت بدیم به این که مزاحمتی با عقل نداشته باشن و پیرو عقل کارهای عقلی انجام بدن، یعنی کارهایی که زمینه میشه برای کارهای عقل انجام بدن. این سه نوع اثر برای عبادت ما هست: یکی آرامش اجتماعی که اثر دنیوی است، یکی پاداش اخروی، و یکی هم عادت دادن قوا برای اینکه مزاحم نشن بلکه مشایع باشن، که این هم باز منشأ اتحاد عقلی ما در دنیا و آخرت و باز هم نفع عظیمی است که عائد ما میشه. گروهی از عباد فقط همون گروهی از عباد اون ثواب اول رو به دست میارن، ثواب دوم هم حالا یا تفضلن یا استحقاقن بهشون داده میشه که ثواب اخروی باشه، اما ثواب سوم و پاداش سوم که عادت دادن قوا به عدم مزاحمت و وجود مشایعته، این پاداش سوم نصیب هر کسی از عابدین نمیشه، نصیب عابدین عارف میشه. فقط اونها میتونن از این ثواب سوم بهره ببرن.
پاداش دوم
تفضلن یا استحقاقن بله داده میشه، تقریبا جدا نیست، به شرطی که عبادت عبادتی باشه که بتونه نفع دنیوی رو داشته باشه. نفع دنیوی هم در صورتی میتونه داشته باشه که به تعبیر ایشون که بعدن میاد عبادت مشفوع بالفکر باشه. مشفوع بالفکر یعنی جفت شده باشه با فکر، یعنی با حواس جمع، نه اینکه از اولی که انسان وارد عبادت میشه وقتی فارغ شد بفهمه که عبادتی کرده، این کافی نیست. عبادت باید مشروع بالفکر باشه که بعدن توضیحش میاد، یعنی با فکر توأم باشه، همواره درش حواس جمع لازمه. خب وقتی که انسان حواس جمع داشته باشه، هم به خدا محبت پیدا میکنه، هم نسبت به خدا برای اون محبت پیدا میکنه، و این دوتا باعث میشن که انسان در به خاطر پیدا کردن محبت شکرن للمنعم اطاعت کنه، و به خاطر محبتی که در ذهنش پیدا شده حذرن للعقاب اطاعت کنه. پس بالاخره عبادت آدم رو به سمت اطاعت سوق میده، یا شکرن للمنعم از طریق پیدایش محبت، یا حذرن من العقاب از طریق پیدا شدن محبت. و اگر عبادتی باشه که چنین اثری نداشته باشه، خب مسلمه که عبادت به دستخوری نیست، اون نه ثواب دنیوی داره نه ثواب اخروی. اگر خدا یه چیزی بده تفضل کرد، بلا استحقاق اصلا در کار. بعدم در پایان یک ما رو امر به نظری میکنم که انشالله را وقتی رسیدیم میخونم و تحقیق میکنم. این مطالب دیروز عرض کرده بودم، حالا امروزم تکرار کردم که بتونم از این تحقیقش کنم. اشارت: لما لم یکن الانسانو به حیث و یستقل و وحدهو به امر نفسه. جواب لما خط سوم میاد، چون انسان این چنین نیست، به صورتی نیست که تنهایی به کار خودش بتونه قیام کنه، به کارهای روزمرهی که مورد احتیاجشه در زندگی نمیتونه مستقلن و تنهایی اقدام کنه، الا به مشارکت آخر. این الا به مشارکت آخر استثنایی است که میشه گفت استثنای منقطعه، یعنی در مستثنامن داخل نبوده، چون ایشون در استثنامن میگه که انسان به تنهایی کاری رو انجام نمیده مگر با مشارکت. این مشارکت در مستثمن داخل نبوده که خارج بشه، پس نظیر استثناء منقطع میشه. الا به مشارکت آخر، کاری رو نمیتونه انجام بده مگر با مشارکت دیگری، تنهایی نه، با مشارکت دیگری من بنی جنسهی، از هم نوعان خودش، انسانهای دیگه. تعبیر به بنی جنسهی به جای بنی نوعهی شاید به این لحاظ باشه که انسان تنها برای انجام کارهای روزمرهش از انسانهای دیگه استفاده نمی کنه. شاید گاهی از بعض حیوانات هم استفاده کنه، مثلا برای بار بردن از حیوانات باربر استفاده می کنه. پس اینطور نیست که از بنی نوعش به تنهایی استفاده کنه، بلکه از بنی جنسش استفاده می کنه. البته استفادهش از بنی نوعش بیشتره تا استفاده از بنی جنسش، شاید هم برعکس باشه. و به معارضتن و معاوضتن تجریان بینهما، انسان در وقتی که میخواد زندگی بکنه برای اینکه بار کار رو از دوش خودش کم کنه و همچنین از دوش دیگران کم کنه، موظفه که از طریق معارضه و معاوضه کارهای خودش رو انجام بده. معارضه همونطور که از لفظش پیداست عبارت از اینه که دو نفر در عرض هم کار کنن، با هم کار کنن، محصول کارشون رو مشترکاً استفاده کنن. مثلا کشاورزی میخواد بکنه، یکی شخم میزنه، یکی بذر میپاشه، یکی درو میکنه، یا همه با همدیگه مجموعاً درو میکنن، حاصل کار رو بین خودشون تقسیم میکنن، که این کار معارضه است. یعنی همه در عرض هم کار میکنن، با هم کار میکنن تا نتیجه کارشون به خودشون عاید بشه. البته این روشنه که انسان اگر تنهایی کار کنه، مثلا فرض کنه یه هکتار رو میتونه کشت کنه، اگه دو نفری کار کنه دو هکتار رو نمیتونه کشت کنه، شاید 10 هکتار رو کشت کنه. یعنی کار دو نفر دو برابر نمیشه، چند برابر میشه. و به همین جهت آخر سر حاصلی که برمیدارن میتونه جواب هر دوشونو بده. یه نفری از یه هکتار حاصل برمیداره، شاید در طول سال جواب زندگیشو نده، ولی دو نفری از 10 هکتار حاصل برمیدارن، حاصل 5 هکتار جواب هر یک رو میده. پس دو نفری با هم اگر کار کنن جواب زندگیشون داده میشه، اما یه نفری جوابش داده نمیشه. لذا اعتراض نکنید اگه تنها هم کار میکرد محصول کارشو برمیداشت، ولی محصول کار تنها رو برمیداشت، ولی شاید جوابشو نمیداد. این ناچار بود که با دیگری همکاری کنه تا محصول بیشتر برداره و بتونه زندگیشو بهتر اداره کنه. معارضه یعنی همینطور که عرض کردم دو تایی در عرض هم کار کنن. معاوضه اینه که نه، کارشون رو مستقل انجام میدن، منتها کارها رو با هم عوض میکنن. اون حاصل کار دیگری رو میگیره و حاصل کار خودش رو در اختیار دیگری قرار میده، که معاوضه باز به دو صورت انجام میشه. یا معامله پایاپای که در اصطلاح قدیم بهش میگفتن معامله پایاپای، که یعنی جنسی میده جنسی میگیره. این گندمی کش کرده، اون پارچه‌ای بافته، گندم به اون میده، پارچه از اون میگیره، حاصل کارشو در اختیار او قرار میده، اونم حاصل کارشو در اختیار این قرار میده، با هم دیگه معاوضه میکنن کارشون. این یک صورته. یک صورت اینه که این گندم رو که حاصل کارشه تبدیل به پول میکنه، میره میفروشه، تبدیل به پول میکنه، بعد پول رو که عوض کارشه در مقابل پارچه میپردازه، که اینم نوعی معاوضه است. معاوضات رایج تقریبا همینه که هر کسی کارشو با پول مبادله میکنه، بعد پول باز با کار دیگه مبادله میکنه، نه مستقیم کار با کار مبادله بشه. کار ابتداعا با پول مبادله میشه، پول با کار مبادله میشه، که در واقع باز دوتا کار با هم مبادله شده، ولی در این وسط پول نقش مبادل رو و لولا رو بازی کرد. پس معارضه یعنی دو نفر با هم دیگه کار واحدی رو انجام بدن، محصول بین خودشون تقسیم کنن. معاوضه اینه که کار رو مستقل انجام بدن، حاصل کار رو با هم دیگه معاوضه کنن. حالا به دو صورت چه هست؟ و به معارضتن و معاوضتن تجریان بینهما، تجریان یعنی تقعان، یعنی تحدثان، معاوضه و معارضه ای که بینشون واقع می شود، حادث می شود، که یفرق کل واحد منهما لصاحبه ان مهم لو تولاه به نفسه لزده همه علل واحد کثیر. لام لصاحبه به معنای در فارسی به معنای مرد تفسیر میشه. ان مهم متعلق به یفرق است، یفرق معنی خالی میکنه. خالی میکند هر یک از این دو نفری که با هم دارن کار میکنن. چون توجه کنید در عبارت اون چه که تصریح شده دو نفره، یکی لم یکن الانسان، این یکی الا به مشارکت آخر، این دوتا در عبارت دو نفر ذکر شدن، یکی الانسان یکی مشارکت آخر، لذا ضمیر رو تثنیه برمیگردونه. حالا میشه بیش از دو نفر باشه، این دو نفر که ذکر شده منوان مثال ذکر شده، ضمیر که تثنیه برمیگرده به همین مناسبته که در عبارت دو نفر ذکر شدن. یفرق کل واحد منهما، خالی میکند هر یکی از این دوتا مردوستش را، یعنی برای دوستش، برای دوستش خالی میکند دوستش را، ان مهمه، یعنی از کار که مورد اهتمامه، کاری که مورد اهتمام باشه بهش میگن مهم. کاری که مورد اهتمامه دوستش رو خالی میکنه، یعنی اون کاری که برای دوستش اهمیت داره که باید خود دوست انجام بده، این شخص از عهده او بر میداره، ذمه او رو خالی میکنه. کاری که لو تولاه، و ضمیر تولاه و ضمیر فاعلیش برمیگرده به صاحب، نه به اون کل واحد، که اگر خود این صاحب و خود این رفیق میخواست متولی و مباشر این کار مهم بشود به نفسه، لذده همه علال واحده کثیرون، بر یک انسان واحد کارهای فراوانی ازدهام میکرد که یا از انجامشون عاجز بود یا لااقل انجام اونها براشون دشوار، برش دشوار بود. این شخص کل واحد از رفیق خودش این کار کثیر رو خالی میکنه، برمیداره. و کانم مایت از سر این امکن، کانه زمیرش برمیگرده به کثیر، اون وقت بر وقتی که ازده همه علال واحد کثیرون، کانه این کثیر اگر ممکن الوقوع باشد لااقلش اینه که یت از سر، کاریس مشکل، انجام این کثیر مشکل است بر اون صاحب، لو امکن اگر ممکن باشد متأثر و سنگینه. خب برای اینکه در جامعه کارهای غیر ممکن نشه، برای اینکه در جامعه کارهای دشوار صورت نگیره، لازم شد که بین انسانها معاملهی برقرار بشه. جواب لما وجبه، لما لم یکن الانسان به حیث یستقل و وحده، چون انسان تنهایی نمیتونه زندگی بکنه، بلکه اگر بخواد تنهایی زندگی بکنه، لذده همه علال واحد کثیرون، که اگر ممکن باشد لااقل مشکل است، به این جهت وجب ان یکون بین الناس، بین الناس معاملتون و عدلون، واجب شد که بین مردم معامله باشه، یعنی داد و ستد باشه، اینها با هم رابطه مالی داشته باشن تا بتونن اعمالشون رو با هم عوض کنن یا با هم دیگه کار کنن تا از محصول کار هر دو استفاده کنن، که گفتیم حالا یا به صورت معارضه یا به صورت معاوضه، باید بینشون داد و ستد باشه، و داد و ستد هم باید همراه با عدالت باشه، نه اینکه یکی حق دیگری رو کاملا بگیره و کار خودش رو با قیمت خیلی زیادی در اختیار دیگری بذاره که از دو طرف اشاف کنه، یا از گرفتن حق دیگری بدون مزد، یا از دادن حق خودش با مزد عالی تر و بهتر به دیگران. خب پس واجب است که بین مردم معامله باشد و عدالت باشد، عدالتی که یه حفظ و حوش هر اون، عدالتی که یه قانونی باید این عدالت رو حفظ کنه، بدون قانون عدالت حفظ نمیشه، یعنی باید بین مردم عدالتی برقرار بشه و این عدالت هم به توسط قانون لازم و رعایه حفظ بشه. حالا چه قانونی باید باشه؟ قانونی که هر کی دلش خواست جعل کنه، اینو عرض کردیم که نمیشه، چون جعل قانون اگر در اختیار همه قرار داده بشه، هر کسی سعی میکنه که قانونی به نفع خودش جعل کنه، باز هرج و مرجی در اجتماع لازم میاد. ازایشون میفرماد یفرز هو شارع، اون قانونی که اون قانون رو یک شارع و قانونگذاری واجب کنه، یفرز هو یعنی واجب کنه و لازم رعایه کنه. حالا این قانونگذار چیست؟ قانونگذار اگه بگیم هر کی شد، یا بگیم قانونگذار کسیست که انتخابش دست مردمه، باز مشکل درست میشه، چون هر کس بخواد قانون بذاره به نفع خودش قانون میذاره. اگر هم بخوام قانونگذار رو انتخاب کنیم، کسی رو انتخاب میکنیم که قبلا باش توانی کرده باشیم و بدونیم که به نفع ما کار میکنه. پس انتخاب و انتصاب ما کافی نیست، بلکه شارعی باشد که متمیزون به استحقاق طاعت لفتساسهی به آیات، شارعی باشد که بین بقیه مردم استحقاق طاعت داشته باشه، یعنی طوری باشه که مردم موظف باشن ازش اطاعت کنن. از کجا این وظیفه برای مردم روشن باشه و از کجا این وظیفه برای مردم ثابت بشه؟ از این طریق که میبینیم این شارع اختصاص دارد به آیاتی، یعنی معجزاتی. اختصاص در اینجا عکس استعمال شده، یعنی چون میبینیم آیات اختصاص به او داره، نه او اختصاص به آیات داره، یعنی کاری دیگه غیر از آیات نداره، بلکه آیات مختص به او، از دیگری صادر نمیشه. عکس استعمال شده، ظاهرش اینه که آیات او اختصاص به آیات داره، ولی منظور اینه که آیات اختصاص به او دارد، یعنی معجزات اختصاص به او داره، از دیگری صادر نمیشه. اختصاصی به آیات، به خاطر اینکه آیات مخصوصه ای از او صادر می شود که تدل علی انها من عند ربه، که دلالت می کند بر اینکه این آیات از جانب پروردگاره، آیاتی که معلومه که خدا بر دست او جاری کرده تا این آیات تصدیق فعلی باشد نسبت به این شاره. چون خدا میتونه دو جور تصدیق نسبت به یک شاره داشته باشه، یکی که به ما قولن بگه اینو من فرستادم، این آدم رو من فرستادم، قانونی که جعل میکنه قانون منه، شما باید رعایت کنید. خب اگه خدا به ما بگه ما صدای خدا رو بشنویم، باید اطاعت کنیم. اما گفتنی در کار نیست، تصدیق گفتنی در کار نیست، تصدیق فعلی هست. تصدیق فعلی اینه که معجزه بر ید پیغمبر جاری میکنه، معجزه تصدیق فعلی خداست که جانشین تصدیق قولی میشه. اگر تصدیق قولی انجام میشد، همه قبول میکردن، میگفتن خدا داره این پیغمبرش رو تصدیق میکنه، پیغمبر داره ادعای پیغمبری میکنه، خدا هم تصدیق میکنه، میگه راست میگه، و هر کس واجب میشد. حالا خدا تصدیق قولی نمیکنه، تصدیق فعلی میکنه، یعنی معجزه بر یدش جاری میکنه و به این ترتیب به بشر میفهمونه که بله من اینو فرستادم. تدل علی انها من عند ربه. خب حالا قانون رو جعل کرد، پیغمبر واجب الاطاعه هم این قانون رو به ما ابلاغ کرد، حالا چه ضامن اجرایی داره این قانون؟ ممکنه که این قانون جعل بشه ما هم عمل نکنیم، گفته واجبه، بالاخره باید به یه ترتیبی ما رو ملزم کنه به انجام. میفرماد که الزام به انجام از طریق وعده به ثواب و وعید به عقابه. میگه اگر این کار رو کردی این پاداش برای تو هست، و اگر نکردی این گونه عقاب ها رو من برای تو تعیین میکنم. خب ما هم میدونیم اون شخصی که این کار رو کرده هم قدیره، یعنی تواناست که به وعدش عمل کنه و به وعیدش، و هم خبیره، میدونه که ما در زوایای زندگیمون چه اعمالی داریم، در گوشه های تاریخ منزلمون چه میکنیم، حتی اگر در جایی مخفی بشیم کار ما از نظر او مخفی نمیشه. خب وقتی ما توجه داشته باشیم که گوینده قانون و جائل قانون کسیست که هم قدیره هم خبیره، و او داره ما رو تهدید میکنه یا او داره ما رو وعده به ثواب میده، قهرن عمل میکنیم. پس ضامن اجرایی همینیست که عرض کردیم، و این هم فکر نکنید بی تأثیره. البته بعضی انسان ها انقدر غلیظ القلبن که حتی اینجور تهدید ها هم درشون اثر نمی کنه، اونا که استثنان، ولی در نوع انسان ها این تهدید ها و وعید ها تأثیر می کنه، حتی در بت پرست ها. حتی در بت پرست ها داستانی هست که من فقط به قسمتش اشاره می کنم، که از ایران کسی به طرف هندوستان رفت برای انجام کاری، بعد وارد بتکده اونها شد، بعد از صحبت هایی که انجام شد از اون رئیس بتخونه پرسید که شماها دیده میشه که در خارج از بتکده هم معصیت نمی کنید، نافرمانی نمی کنید، در حالی که مطمئنن این بت در خارج بتکده شما رو نمی بینه، شما چرا اونجا معصیت نمی کنید؟ اینجا حال معصیت نمی کنید، میگین بت ما رو می بینه، اونجا که بت شما رو نمی بینه چرا معصیت نمی کنید؟ طرف میگفتش که از سؤال من ناراحت شد، گفت شما فکر میکنید که ما اون خدایی رو که شما قبول دارید قبول نداریم؟ ما او رو هم قبول داریم، در داخل بتخونه هم خدا ما رو میبینه هم بت، در خارج او ما رو میبینه، که او از بت مهمتره و ما از او وحشت داریم. لذا مسیحیت نمی کنه. توجه میکنید که حتی بت پرستا هم اگر غلیظ القلب نباشن، اونها هم بالاخره به این تهدیدها عمل میکنن، این تهدیدها دارن رو تاثیر میکنه. بنابراین زامن اجرایی مهمیه، حتی زامن اجرایی که از پلیس و امثال ذالک و اینا توقعه، از این بیشتر توقع میره، یعنی قوی تره، تاثیرش بیشتره. و وجب ان یکون للمحسن و المسیء جزاء من عند القدیر الخبیر، من عند القدیر الخبیر، من افتاده از کتاب. و وجب ان یکون للمحسن و المسیء جزاء، واجب است که نیکوکار و بدکار، یعنی مطیع و عاصی، اینها هر دو پاداش داشته باشد. پاداششون هم از جانب کسی تعیین شده باشه که اولا قدیر است و میتونه به این وعده‌ای که داده یا وعیدی که داده عمل کنه، ثانیا خبیره و مطلعه که ما چه میکنیم، آیا مستحق پاداش ثواب میشیم یا مستحق عقاب میشیم. فوجب معرفت المجازی، خب اگر خدا جزایی قرار داده، اگر شارع جزایی قرار داده، مجازی و شارع باید شناخته بشه. چون ما اگر نشناسیم مجازی رو، نمیدونیم قدیره، نمیدونیم خبیره، و نتیجتا اون تأثیری که تهدیدهای او و وعده‌های او باید داشته باشه در ما نخواهد داشت. ما باید مجازی رو بشناسیم، اونی که جزا میده به ما، شارع رو بشناسیم و بدونیم که او قدیره، بدونیم که او خبیره، تا اینکه بتونیم، تا اینکه اون تهدید و وعده‌اش در ما تأثیر کنه. شارع رو میشه پیغمبر گرفت، هرچی آدم شارع رو ایشون تصریحا پیغمبر میگیره، ولی بعیده که منظورش اختصاصا پیغمبر باشه. شارع اصلی خداست، ولو تصریح نکرده، البته در این عبارات مقدمی که من دیدم تصریح نکرده. حالا شارع اگر پیغمبر هم باشه درست، اگر خدا هم باشه درست، البته مجازی که مسلم خداست، احتمالا داره منظور از شارع هم خدا باشه. البته عرض میکنم تصریحا ایشون شارع رو نبی میگیره. و مع المعرفته، یعنی و یج و وجب مع المعرفته سببون، این و مع المعرفت بر معرفته، فوجب معرفت المجاز، خب اون سبب چیه؟ ففرضت علیهم العبادت المذکرت للمعبود، پس واجب شد علیهم بر عباد عبادتی که اونها رو همواره به یاد معبود بیاندازد، عبادتی که اونها رو به یاد معبود بیاندازد. اینجا ضمناً ایشون با توصیف عبادت به المذکرت و للمعبود فهمون که باید عبادت چگونه باشه. عبادت صرف حرکت بدن نیست، بدن و نفس هر دو باید عبادت کنه. بدن داره عبادت میکنه، حرکت میکنه، زبان حرف میزنه، نفس هم باید عبادت کنه، و عبادت نفس مهمتره، یعنی باید تذکر داشته باشه، باید حواس جمع داشته باشه. قالب عبادت ها عبادت های بدنه، و عبادت نفس که مهمتره فراموش میشه. به تعبیر ایشون انسان به کلیته باید به سمت معبود بره، یعنی هم به بدنه هم به نفسه، نه به بدنه تنها. ظاهرا مذکره بهتره، المذکوره خیلی معنی صافی هم نداره. و عجیبه، کتاب شما کتابیست که متنش مصححه، حالا باید فکر کنیم که چرا مذکوره نوشته، شاید هم بتونیم معناش کنیم، ولی مذکره علی حال بهتر از مذکوره است. حالا به فرض مذکوره رو بشون معنا کنیم، مذکره بهتره، علی حال مذکره بهتره، نه المذکره علی نبود. خب پس عبادت بر اونها باید فرض بشه، واجب بشه، نه یک بار دو بار، بلکه کررت علیهم، و کررت علیهم لیستحفظ تذکیره به تکریر. عبادت بر اون عباد تکرار شده، یعنی وجوبش مکررن به صورت مکرر واجب شده، تا به تکریر، یعنی به سبب تکریر اون تذکر حفظ بشه. انسان بالاخره بر اثر مرور زمان اگر کاری رو تکرار نکنه فراموش میکنه، ازش تکرار خواسته شده تا فراموشی منع بشه، و انسان همیشه اون تذکر رو داشته باشه. حتی استمرت الدعوت الی العدل المقیم لحیات النوع، تا تذکر باید استمرار پیدا کنه تا اون دعوتی که از جانب قانون الالعدل صورت میگیره استمرار پیدا کنه. چون قانون ما رو دعوت میکنه الالعدل، دعوت میکنه به این که در جامعه خودتون عدل رو برقرار کنید. این دعوت استمرارش به اینه که ما فراموشش نکنیم، فراموش نکردنش به اینه که عبادت مکررن بر ما جعل بشه. پس عبادت رو بر ما مکرر جعل کردن تا اون دعوتی که قانون الالعدل دارد استمرار پیدا کند. کدام عدل؟ عدلی که مقیم لحیات نوع، یعنی جامعه انسانی رو، نوع انسانی رو زنده نگه میداره، نوع انسانی رو در یه جامعه زنده نگه میداره. چون واقعش اینه که اگر انسان جامعه سالم نباشه در واقع مرده، بلکه از مرگ بدتر. جامعه سالمه که انسان در اون زندگی درستی داره. بله، حتیش تهرد. چرا اینطوری شده کتاب شما؟
سازمان همینو
بخونی، حتیش تهرد هم میشه درست معناش کرد، میشه معناش کرد، عیبی نداره. اما با با لیست تحفظ استمرت سازگاره، با لیست تحفظ استمرت سازگاره. چون تذکر رو ما حفظ کنیم تا دعوت الالعدل پیش ما مستمر بمونه. این استمرار خوب معنا میشه. اما اشتهرت یعنی هم همینجور واضح بمونه، اشتهرت مشهور بشه، واضح بشه. ولی خوب با یک بارم واضح میشه، عبارت شما معنا میشه اما معنای خوبی نداره، استمرارت معناش بهتره. خب دو جا متن ما رو متن شما ترجیح داشت و همین کافیست. فخرندنا میشه قائم بشه، ولی اینجا قائم نشده. اینجا قائم کرده بر تکرار عبادت، نه بر تکرار دعوت. دعوت رو شما ظاهرن دعوت مدعی گرفتید که پیغمبر اول دعوت بکنن بعد اوصیایشون دعوت بکنن، که استمرار دعوت باشه. خب این حرف خوبیه، ولی ایشون مدعی رو عبادت گرفته که عبادت اگر تکرار بشه دعوت هم استمرار پیدا میکنه، نه مدعی پیغمبر و بعد اوصیه پیغمبر. چون فرمایش خوبیه اما عبارت ظاهرا ناظر به اون نیست، مگر اینکه بفرمایید از تو عبارت در میاد، میتونیم بالاخره یه جوری از عبارت استخراجش کنیم. اون شخص هم برای اینکه استخراج نشه استمرت رو تبدیل کرده بیشتر هست. باشه، قرطین شرط تهمت هم باشه. ثم زید لمستعملی ها بعد النفع العظیم فی الدنیا. خب تا اینجا ما فقط منفعت عبادت رو فی دنیا بیان کردیم که در دنیا چه منفعتی بر این عبادت مترتبه، و اون منفعت عبارت بود از زندگی آرام داشتن و زندگی سامان داده داشتن، سامان دیده داشتن منظم. علاوه بر این می‌فرماید که برای کسانی که عبادت رو به کار می‌گیرن و عبادت می‌کنن ثواب دیگری و اجر دیگری در آخرت تعیین شده که این اضافه بر ثواب دنیوی است. ثم زید، لذا زیده فرمود، یعنی اضافه بر اونه. علاوه بر ثواب دنیوی، زید لمستعملی ها یعنی به کارگیرندگان عبادت، کسانی که عبادت میکنن، بعد نفع العظیم فی دنیا، نفع عظیم دنیایی که اصلاح جامعه است، زید الاجر الجزیل فی الاخرى. جزیل یعنی عظیم، اجر پاداش بزرگی در آخرت اضافه شد. بعد سومین اجر هم برای گروه خاصی از انسان‌ها تدارک دیده شده، و اون اجر همونطور که عرض کردیم عادت دادن قوای مادون است به این که مزاحمت نکنن بلکه مشایعت بکنن، که این مخصوص عارفینه. ثم زید للعارفین من مستعملیها، بعد اضافه شده برای کسانی که عبادت میکنن، به کار میگیرن عبادت رو ولی عارفند، اضافه شده منفعتی که خصو بها، یعنی عرفا اختصاص به این منفعت داده شدن، باز هم عکس استعمال شده، یعنی این منفعت مختص عارفینه، نه این عارفین مختص به منفعت هست. بله؟ بله خصو، الذین خصو بها. من معلوم خوندم؟ ظاهرا تو ذهنم مجهول بود، حالا اگه معلوم خونم اشتباه بود. التی خصوبا فیما هم مولون وجوه هم شطره، در آن عبادت، فیما یعنی در عبادتی که اونها رو به سمت اون عبادت میکنند، منفعتی هست که مخصوص اونهاست. در عبادتی که اونها رو به سمت اون عبادت میکنن منفعتی حاصل است که این منفعت مخصوص عرفا است. مولونه وجوه اون شطر این رو به سمت اون میکنن، شطر یعنی طرف، مولونه این رو برگردوندن، مولونه وجوه این رو به سمت اون برمیگردونن. در عبادتی که عرفا رو به سمت اون برمیگردونن منفعتی است که اختصاص به اونها داره، که اون منفعت همونطور که عرض کردیم قبلا عادت دادن قبای مادون به عدم مزاحمت فرد بلکه مشایعت. فنظر الی الحکمه، این همون توصیه‌ای است که عرض کردم در پایان این فصل داره. فنظر الی الحکمه، حکمت رو، رحمت رو، نعمت رو که اینجا در ایشون گفت، اینجا ایشون ذکر کرده، خواجه اینطور معنا میکنه. فنظر الی الحکمه اشاره دارد به همین نفع دنیوی که اصلاح جامعه است. ثم الی الرحمه اشاره دارد به پاداش اخروی که ترحمن برای انسان‌ها قرار داده شده، زیرا برای انسان‌ها در مقابل عبادتشون کافی است همون نفع دنیوی، بلکه تازه نفع دنیوی ارزشش بیشتر از عبادتی است که اونا تحویل میدن، پس استحقاقی ندارن، استحقاقشون رو در همین دنیا دیدن، بنابراین اگر چیزی در آخرت بهشون داده بشه رحمتن هست، رحمتن هست نه استحقاقن. درسته به ظاهر میگیم استحقاق، ولی در باطن استحقاقی در کار نیست. همین نعمتایی که خدا در دنیا داده ما تمام عمرمون رو عبادت کنیم حتی شکر یک دونه مو رو نمیتونیم انجام بدیم. حالا در روایت داره شکر چشم رو نمیشه انجام داد. میگه در آخرت بنده رو میارن و دستور میدن که ببرندنش بهشت چون عبادت خوب کرده. تو ذهنش خطور میکنه یا حالا به زبان میری من یادم نیست که بله خب عبادت کردم مستحقم باید برم بهشت، دستور میدن برش گردن، برش میگردنن میگن که چه نعمتهایی به تو دادیم، چشمش رو بهش تذکر میدن که تو اگر همین چشم رو نداشتی از چه چیزهای محروم بودی. حالا فرض کن اینو بهت دادیم و اینو بهت دادیم، تو شکر این دو در طول مدت عمرت تونستی شکر همین یک نعمت رو انجام بدی؟ قانعش میکنن بالاخره که طلبکار نیست و بعدش میگن بدید بره، حالیش میکنن که طلبکار نیست. حالا من مدت ها فکر میکردم که چرا چشم رو گفته، خب چشم از نعمت های بزرگه، حتی یه دونه مو هم واقعا قابل این نیست که ما سر تا سر عمر شکرش رو انجام بدیم، به شرط که بفهمی که اثرش چیه. ما نمیدونیم اثر این چیزا که خود ما مدتی چیه، تا چه برسه چشم. بعد به نظرم خطور کرد که چشم نعمتیست که پیش همه مشهوده و ظاهره، همه دیگه قبول دارن، همه اعتراف دارن، اگه خدا یه مو رو بگیم چه فایده داشته؟ اونجا باید اول حالیش کنن که نعمت این مو چه اثری بر تو داشته، بعدا حالی کنن که این عبادت در مقابل او قرار داده بشه تصاب تو بدهکاری. اما برای اینکه زحمت کمتر بشه، بالاخره اونجا وقت کمه دیگه، برای اینکه زحمت کمتر بشه گفتن یه نعمتی رو به رخش بکشیم که خودش قبول داره دیگه، احتیاج به اعتماد نداشته باشه. اینه که چشمش رو گفتن پس معلوم شد که رحمت درسته، تعبیر جالبیه، حکمت هم تعبیر جالبی، یعنی هر چیزی به جای خودش. در دنیا اگر ما هر چیزی به جای خود قرار بدیم اصلاح جامعه شده، خدا هم این عبادت رو به جا قرار داده برای اصلاح جامعه. ثم الی الرحمه که در آخرت اون چیزی که به ما داده میشه رحمتن هست، ولو به ظاهر استحقاقن باشه ولی در واقع تفضلن و رحمتنه. و نعمه، این نعمه اشاره داره به اون نفعی که مخصوص عارفینه، که اونها نعمت خاصه نه نعمت عام، چون نعمت عام در اختیار همه قرار داده شده، نعمت خاص مخصوص عارفینه که نعمتی است خدا به بعضی ها داده. فنظر الی الحکمه ثم الی الرحمه و نعمه، اگر نظر کنی تلحظ، این تلحظ مجزوم است به عین مقدر، ان تنظر تلحظ بعد از امر مضارع میدونید که مجزوم میشه به این، یا اینکه منصوب است به ان مقدر، حتی تلحظ جنابن، هر دو درسته، چه بگید مجزوم است به ان مقدر چه بگید منصوب است به ان مقدر. تلحظ جنابن تبحر و کرد عجائبه یا توبه رو، که عجائبه هر دوش درسته. اگر توبه رو که یه تل هست جنابن، یعنی ناحیه ای رو، جنابی رو میبینی، یعنی نه خدا رو که خدا دیدنی نیست، بلکه جنابن اون ناحیه ای رو، مرتبه ای رو که خدا هست، یعنی اون طرف رو، حالا طرف البته تشبیه تمثیله، توبه رو که عجابا ابهره یعنی وادار به تعجب کرد، توبه رو که عجائب یعنی عجائب او تو را وادار به تعجب میکنه، شگفتی هایی که در اون عالم هست، در اون سوق ربوبی هست، تو را به تعجب وامی داره. یا تبهر رو که عجائب یعنی سرگشته و حیرانت میکند، عجائب و شگفتی هایی که در او هست، هر دو درسته و معنی ها مختلف. ثم اقم و استقم، اقم یعنی شریعت رو برپا بدار تا استفاده هاشو ببری، واستقم یعنی در توجه الی ذالک الجناب استقامت داشته باش تا اون نعمت هم نصیب تو بشه که تو از عارفینی قرار بگیری که از نعمت خاص استفاده میکنن. خب خواجه علت ذکر این فصل رو بیان میکنم که چرا این فصل رو مصنف به دنبال فصل سوم آورد. میفرمان در فصل سوم بحث شد درباره عبادت عارف و درباره ثوابی که در مقابل این عبادت باید داده بشه. چون بحث ثواب آمد، مصنف این فصل رو گشود تا اینکه ثواب عبادت رو توضیح بده و بعد هم در ضمن برای اینکه بیان کنه که چرا عبادت جعل شد، مقدماتی رو ذکر کرد. بنابراین نظر اصلی ایشون در این فصل اینه که ثواب عبادت رو توضیح بده. منتها قبل از اینکه ثواب عبادت گفته بشه، باید سبب جعل جعل و تشریع عبادت هم گفته میشد. به همین جهت مقدمتاً وارد بحث شد و عبادت رو واجب و تشریع کرد و بعد که عبادت واجب و تشریع کرد، در مقابل عملش هم سن و ثواب رو تذکر داد. کل مباحث فصل هم همونطور که دیروز کردم همینه. خواجه بعد از اینکه این سبب آوردن این فصل رو ذکر میکنه، وارد توضیح فصل میشه و در توضیح فصل تمام مسائل فصل رو تفکیک میکنه به صورت مقدمه بحث، همونطور که عرض شد. یعنی ابتدا انسان رو مدنیه به تب میکنه، بعد میگه انسان احتیاج داره به اینکه شریعتی داشته باشه، شریعت رو باید پیغمبری بیاره، به همون صورت که عرض کردم ایشون مقدمه رو منفکن از هم بیان میکنه، آخر سر نتیجه میگیره و بعدم وارد اشکالی میشه که فخر رازی گفته و جوابش. لما ذکر فی الفصل المتقدم ان الزهد والعباده انما یصدران من غیر العارف لاکتساب الاجر والثواب فی الاخره اراد ان یشیر الی اثبات الاجر والثواب المذکورین. چون در فصل مقدم گفت زهد و عبادت از غیر عارف هم صادر می شود، منتها نه به خاطر عادت دادن قوا، بلکه لاکتساب الاجر والثواب فی الاخره. چون در فصل قبل بحثی از ثواب و اجر شد، اراد ان یشیر الی اثبات الاجر و ثواب المذکورین، یعنی اجر و ثوابی که مربوط به آخرت باشن، اون رو خواست ثابت کنه. فاثبت النبوه و الشریعه، برای اثبات ثواب دید لازمه که ابتداعا نبوت و شریعت رو ثابت کنه تا بعداً به اثبات ثواب بپردازه. لذا مقدمتا اثبت النبوه و الشریعه و ما یتعلق بهما، آنچه که مربوط به این دوتاست، هم نبوت ثابت شد هم شریعت، و آنچه که متعلق به ماست که عبادته، که حفظ است و تکرار عبادت و اون چیزایی که توضیح دادیم. علا طریقت الحکما، علا طریقت الحکما متعلق به اثبت است نه متعلق به مایتعلق. اثبت نبوت و شریعت و مایتعلق و هما رو علا طریقت الحکما، چون حکما اگه بخوان نبوت ثابت کنن به این صورت ثابت میکنن، متکلمین به صورت دیگه ثابت میکنه، ولی حکما به همین ترتیبی که عرض شد ثابت میکنه. لأنه دلیل بر اثبات است، مصنفی که منظورش اثبات اجر و ثواب بود، چرا اثبات نبوت و شریعه رو، اون میخواست منظورش اثبات کنه، چرا رفت شریعت و نبوت رو اثبات کرد؟ لأنه زمینش برمیده به اثبات الاجر و ثواب، چون اثبات الاجر و ثواب متفرع علیهما، متفرع است بر نبوت و شریعت. پس نبوت و شریعت مقدمن برای اثبات اجر و ثواب. اگر ما بخوام اجر و ثواب رو اثبات کنیم، ابتدا باید مقدمش رو اثبات کنیم تا به خودش برسیم. به همین جهت مصنف ابتدا نبوت و شریعت و ما یتعلق به ما رو اثبات کرد و بعداً پرداخت به اثبات اجر و ثواب. و اثبات و ذالک مبنیون علی قواعد، اثبات ذالک یعنی اثبات اجر و ثواب از طریق نبوت و شریعت مبنی بر قواعدی است که عرض کردم همه در عبارت مصنف آمده، ولی ایشون تفکیک میکنه و با تفکیک سرش میکنه. و تقریرها، تقریر اون قواعد، النقول، ایشون بعد از اینکه این قاعده تموم میشه میگه فهازهی قاعدتون، دو مرتبه باز یه تیکه دیگه ذکر میکنه، میگه هازهی قاعدتون ثانیه، هازهی قاعدتون ثالثه، همینطور هازهی قاعدتون رابعه و نتیجه میگیره. که عرض کردم مطالب مصنف رو به صورت قاعده تفکیش میکنه. قاعده اول همونیست که بیان شد، انسان مدنیه به طبعه، مدنیه به طبعه یعنی در یه جامعه زندگی میکنه. حالا علت این که در جامعه زندگی میکنه همونطور که دیروز فرمودن، حالا یا به خاطر این که ذاتش گرایش داره به جامعه، به این که در جامعه زندگی کنه، یا به خاطر اینکه الزامات زندگی او را وادار میکنه که در یک جامعه زندگی کنه، هر دوش درسته. ایشون از طریق همین دوم آمدن، گفتن الزامات زندگی او را وادار میکنه که زندگی اجتماعی داشته باشه. و الان هم بیان همینه که انسان احتیاج به غذا و لباس و مسکن و اینها داره که به تنهایی نمیتونه همه کارهای خودش رو خودش انجام بده، و اگر هم بتونه بسیار براش دشواره. پس ناچار باید از کار دیگران هم به مشارکت استفاده کنه. با همون بیانی که هست کردن دیگه دو مرتبه احتیاج به تکرار نداره، فقط متن میخونم و عبارت میخونم تطبیق میکنه. و تقریر و هن نقول، الانسان لا یستقل وحده به امور معاشهی، انسان به تنهایی میتونه مستقل باشد به امور معادهی، اما به تنهایی نمیتونه مستقل باشد به امور معاشهی. در معاش طوری آفریده شده که تنها نتونه کار انجام بده، ولی در معاد چرا؟ زندگی فردی، عبادت های فردی رو میتونه انجام بده و زندگی اخروی خودش رو آباد کنه، اون احتیاج به مشارکت نداره. البته با مشارکت هم انجام میشه، ولی بدون مشارکت هم میشه. الانسان لا یستقل، خب باشه اون درستون به جای خود، یعنی خب باشه، ولی منافات نداره که معاشش اجتماعی باشه، معادش فردی باشه، این درسته، ولی منافات نداره با فردی بودن معاد. معاد فردیه، معاش اجتماعیه، این منافات نداره که معاش رو باید با اجتماع درست بکنه، اگه کسی معاش نداشته باشه معادم نداره. حالا معاشش رو باید با اجتماع داشته باشه، معادش هم فردی داشته، منافات هم نداره. الانسان لا یستقل وحده به امور معاشه، لانه یحتاج الى قضاء و لباس و مسکن و صلاح. قضاء رو میشه قضاء بالفعل معنا کرد، میشه قضاء بالقوه معنا کرد. البته صحیحش قضاه، حالا ما قضا میگیم، ببنده از این غلط زیاد تو تعبیرات ما هست. قضا ممکنه قضای فعلی باشه، ممکنه قضای بالقوه باشه، ولی مسکن و لباس و اینها حتما لباس و مسکن بالفعل هم، بنابراین قضا رو هم ما اگر بالفعل بگیریم بد نیست، اما خب قضای بالقوه ظاهرا مراده. قضای بالقوه مختصرا توضیح میدم چون وقت خیلی توضیح هم نداریم. قضا بالقوه مثل همین گیاهان و گوشت هاییست که ما میخوریم، چون قضای ما منحصر به همین دوتاست دیگه، یا جمادات، جماد و گیاه و حیوان، ما از این چیزا استفاده میکنیم، حالا با یه ترتیب خاصی. اینا قضا بالقوه هست، در واقع جمادند، همشون جمادند، یعنی اون نبات رو هم که ما میکنیم بعد استفاده میکنیم جماد میشن، حیوان رو هم که میکشیم جماد میشن، ما کلن غذامون جماده. بعد این غذا وارد معده میشه و چهار تا هضم رو میگذرونه، به هضم رابع که میرسه غذا بالفعل میشه. حالا من مختصر دارم عرض میکنم، به جای خودش انشالله بحثش اگر لازم شد. هضم رابع یعنی غذا شبیه المقتضی میشه، مقتضی غذاگیر، اون عضوی که تحلیل رفته احتیاج به قضا پیدا کرده، اون میشه عضو مقتضی یعنی قضاگیر، یا متقضی یعنی قضاخور. اگر قضا شبیه او شد میشه قضاگیر فعل. مثلا گوشتی تحلیل رفته، این قضا بعد از اینکه هضم میشه قسمتش تبدیل میشه به گوشت، قسمتش تبدیل میشه به استخوان، قسمتش تبدیل میشه به پوست، قسمتی به کذا و کذا تبدیل میشه. اینا شبیه مقتضی میشه، قضا شبیه مقتضی میشه، یعنی قضا شبیه گوشت میشه که میخواد قضا بگیره، شبیه استخوان میشه. اون وقتی که شبیه شد قبل از جذب به اون قسمت تحلیل رفته میشه قضای بالفعل. پس اون وقتی که ما میخوریم اون قضا بالقوه است، اون تحولاتی که درش انجام میشه و شبیه مقتضی میشه میشه قضای بالفعل. انسان احتیاج به قضا داره، حالا فرق نمیکنه بگید قضای بالفعل یا قضای بالقوه، ولی اون بقیه ها بالفعله. اما ظاهرا منظورش قضای بالقوه است، چون اونی که دیگران برای ما حاضر میکنن قضای بالقوه است. قضای بالفعل کسی حاضر نمیکنه، قضای بالفعل خود بدن ما درست میکنه. یحتاج الی قضاء و لباس و مسکن و صلاح، این اینا رو احتیاج داره، لنفسهی و لمن یعولهو، هم نفسش خودش و هم کسی که عیال او هستن. عیال در لغت به معنای بار سنگینه، یعنی کسانی که بر عهده او هستن. من اولاد صغار و غیر اولاد صغار، زن فرزند هر کی هست، اگر پدر مادر کسی جز واجب النفقه هاش هست احتیاج به قضا و لباس داره. و کلها صناعیتون، تمام اینها ساختگی، یعنی باید ساخته بشه، آماده نیست، مثل حیوانات نیست که غذاشون آماده لباسشون آماده، اینا دیروز دست کردن. لا یمکن ان یرتبها صانع واحد، یک صانع نمیتونه همه این کارها رو ترتیب بده و انجام بده. الا فی مدتین، مگه در طول مدتی؟ خب در طول این مدت چه کنن؟ در طول این مدت یا باید از دسترنج دیگران استفاده کنه که همین باز میشه زندگی اجتماعی، یا باید یه مدتی صبر کنه، بالاخره خونه رو باید بسازه دیگه، غذا رو باید آماده کنه، لباس رو باید ببافه بسازه، اینا مدتی طول میکشه. در این مدتی که داره خونه میسازه چه کنه؟ در این مدتی که داره لباس رو میبافه چه کنه؟ یا در این مدتی داره غذا رو میپزه چه کنه؟ بالاخره باید یه شی آماده‌ای داشته باشه. حالا غذا رو که اینطور نیست که بریم نونش از بازار بخریم، باید میشه زندگی اجتماعی، باید گندمشو بکاره، صب کنه تا درو بکنه، بعد آرد بکنه، خودشم تنهایی، بعدم بپزه. خب تو این مدت چیکار بکنه؟ هیچی، باید گشنی بخوره. الا فی مدت، نمیتونه یک ثانه همه این کارا رو انجام بده مگر در مدتی که لا یمکن ان یعیش تلک المده فاقدن ایاها، که نمیتونه در این مدت بدون این امور زندگی کنه، یا اگر هم بتونه یتأثر این امکن، اگر هم ممکن باشه مشکله. لیکن نها، یعنی این امور، تتیسر لجماعت یتعاونون و یتشارکون فی تحصیلها، این امور میسر می شود برای گروهی که با هم تعاون داشته باشند و در تحصیل این امور تشارک و مشارکت بکنند. که یفرق کل واحد منهم لصاحبه عن بعض ذلک، یعنی هر یک از این افراد رفیق خودش را خالی کند از بعضی از این کارها، یعنی کار را از عهده او برداره. اینا چون روشنه من دارم تو می خونم. فیتم، این کارها تمام می شود، این فارق کردن تمام می شود، به معارضتن و معاوضتن. معارضه یعنی یعمل کل واحدن مثل ما یعمله الاخر، هر کدام کاری رو مثل اون که دیگری انجام میده انجام بده، که دو نفرین با هم یک کار رو شروع کنن ولی محصول این کار رو بین خودشون تقسیم کنن. و معاوضتن، و معاوضه عبارت از این است که یعطی کل واحد صاحبه من عمله به ازاء ما یأخذه منه من عمله، هر یک از این دو نفر به رفیقش از عمل خودش به مقداری بدهد در مقابل آنچه که یأخذه از دیگری من عمل دیگری، از عمل دیگری چیزی میگیرد به مقدار همون در مقابل بهش میدهد، که گفتم به این به دو صورت میشه، اینا دیگه توضیح نمیخواد. فاذن الانسان بالطبع یعنی بالخلقت و بالفطرت محتاج فی تعیشه الى اجتماع، در زندگیش احتیاج به اجتماع داره، به یه جامعه باید زندگی کنه، اجتماعی که معد الى صلاح حالیه، که منجر به صلاح حالش میشه و حالش رو تنظیم میده. و هول مراد من قول علما که گفتن الانسان مدنیون به طب، مدنی نه به این معناست که شهر نشینه، بلکه و تمدن فی اصطلاحهم هو به هذا الاجتماع، جامعه در جامعه زندگی میکنه، لازم نیست حتما شهر باشه، میتونه شهر باشه، میتونه روستا باشه. پس مدنیه به طبعه یعنی در جامعه زندگی میکنه، نه در مدینه که اصطلاح خاصه فقط در شهر زندگی کنه. فهذه قاعده است، این یک قاعده است و قاعده ها بعد انشاءالله جلسه کنیم.